سلام و روز همیتان بخیر. اینجا رادیو آزادی است. 9 صبح به وقت افغانستان شد و برنامه این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم خوش آمدید. امور فنی این برنامه را میرحمت صافی پیش میبرند. وزیر خارجه ناروی میگوید که کشورش روی بر رسمیت شناختن حکومت سرپرست طالبان غور نمی کند. آنکین هوفلد دیروز در نشست امنیتی مونیخ گفت که ناروی در حال حاضر هم قصد بر رسمیت شناختن حکومت طالبان را ندارد. در ماه دلو یک هیئت طالبان از سوی ناروی دعوت شده بود و در نشست روی مسائل مختلف با جامعه جهانی گفتگو صورت گرفت. رسانه‌های هندی گزارش می‌دهند که 2.5 تن کمک‌های طبی و پوشاک از آن کشور به کابل رسیدند. این پنجمین محموله کمک‌های بشردوستانه هند است که به افغانستان ارسال می‌شود. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، دیروز در توییترش از کمک‌های بشری هند با مردم افغانستان سپاسگزاری کرد. دی افغانستان بانک میگوید امروز 10 میلیون دلار را لیلام می‌کند. صابر محمد، سخنگوی این بانک، بر رادیو آزادی گفت:
افغانستان بانک 10 میلیون دلار را امروز یکشنبه لیلام می کند. بانک های خصوصی، صرافی ها و شرکت های خدمات پولی واجد شرایط می توانند در این مزایده شرکت کنند.
دی افغانستان بانک گفته که برنده داوطلبی باید حساب های خود را تا پایان روز تصفیه کند. سرمنشی ناتو میگوید اردوی روسیه برای حمله بر اوکراین آماده شده. ینس استولتنبرگ دیروز در اجلاس امنیتی مونیخ در گفتگو با شبکه رسانه‌ای ای‌آر‌دی جرمنی گفت تمامی نشانه ها وجود دارند که روسیه برای اشغال مکمل اوکراین آمادگی دارد. او افزود همه تایید میکنند که خطر حمله خیلی زیاد است. سرمنشی ناتو همچنان گفت مسئله طور نیست که روسیه میگوید و هیچ نظامیش را از مناطق مرزی با اوکراین فرا نخوانده است. بر وزیر داخلی اوکراین و شمار از مقام‌های ارشد این کشور انگام از سوی جدایی طلبان تیراندازی شد که آنها به شرق اوکراین رفته بودند. ماریان کوشنر، خبرنگار بخش اوکراین رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی که با مقام‌ها به شرق این کشور رفته بود، میگوید که گلوله‌های آوان در 300 متری مقام‌های این کشور برخورد کرد. جدایی طلبان طرفدار روسیه در مناطق شرق اوکراین مستقرند. و تلاش‌ها برای خاموش کردن آتش سوزی در کشتی باربری حامل حدود 4000 موتر فولکس واگن جرمنی در اقیانوس اطلس ادامه دارد. 22 خدمه این کشتی بزرگ پس از وقوع آتش سوزی منتقل شدند. جو مندوس کابیکاس، کاپیتان بندر جزیره فیال که در نزدیک محل آتش سوزی قرار دارد، گفته که بسیاری از موترها برقی هستند و بطری‌های آنها خاموش کردن آتش سوزی را پیچیده‌تر می‌کنند. باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. یک اداره ناظر آمریکایی تخمین کرده که عواید سرانه مردم افغانستان امسال به نصف کاهش خواهد یافت.
بر اساس ارقام سیگار تخمین می شود که این عواید در سال 2022 به 350 دلار کاهش یابد.
قماندانی امنیه کابل می گوید تحقیق در مورد کشته شدن یک دکتر را آغاز کردند.
کابل امنیه قماندانی په دې تړاو
یو قماندانی امنیه کابل یک محافظ امنیتی را به ارتباط این قضیه دستگیر کرده.
در یک هفته گذشته نزدیک به 60 تن از مبتلایان به ویروس کرونا در افغانستان جان باختند.
از شروع جنوری تا به حالا گراف مبتلایان و همچنان تلفات ویروس کرونا سیر صعودی را داشتند.
یونیسف میگوید در یک ماه با بیشتر از 8000 نیازمند افغان کمک کردند. رئیس جمهور اوکراین گفته کشورش در برابر روسیه یک سپر است. در این برنامه شما را از رسانه‌های جهان را در مورد افغانستان هم مرور خواهیم کرد. در 10 دقیقه پایانی این برنامه
طالبان می‌خواهند دوباره ریاست امور زنان فعال کنند و یک شخص به عنوان سرپرست انتخاب کردند. اقدام نیکی است.
در نیمه دوم تکرار از برنامه زیر آسمان کبود دعوت می‌کنم با ما همراه باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
9:05 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. اکنون هم میپردازیم به گزارش ها. یک اداره ناظر امریکایی تخمین کرده که عواید سرانه مردم افغانستان امسال به نصف کاهش خواهد یافت. بر اساس تخمین سرمفتش ویژه امریکا در امور بازسازی افغانستان، درآمد سالانه یک افغان به طور متوسط در سال 2012 میلادی $650 بود و در سال 2022 به $350 کاهش می‌یابد. شمار زیاد از نهادهای بین المللی نیز در مورد رکود اقتصادی اخیر در افغانستان ابراز نگرانی کردند. امید مرزبان جزئیات می‌دهد.
اداره سرمفتش خاص ایالات متحده آمریکا در امور بازسازی افغانستان یا سیگار میگوید عواید سرانه در افغانستان در سال 2022 حدود 50% کاهش می‌یابد. سیگار دیروز در توییت گفت که عواید سرانه سالانه در افغانستان در سال 2012 میلادی $650 آمریکایی بود و در سال 2020 به $500 کم شد. بر اساس ارقام سیگار تخمین می‌شود که این عواید در سال 2022 به $350 کاهش یابد. در سال 2021 زمانی که برنامه توسعه ملل متحد و صندوق وجهی IMF اعلام کردند که تولید ناخالص داخلی افغانستان 20-30% کاهش خواهد یافت، رکود اقتصادی در افغانستان پیش بینی شده بود. سیگار در یک گزارش 51 صفحه‌ای به کنگره آمریکا در اواخر ماه جنوری گفته بود که ارزش تولیدات ناخالص داخلی در سال 2020 به حدود $20 میلیارد در سال می‌رسید. اما بعد از آن که در اواسط ماه آگوست 2021 طالبان کنترل افغانستان را به دست گرفتند، این رقم به $16 میلیارد کاهش یافت. با گفته سیگار، بانک انکشاف آسیایی بدترین سناریو را برای افغانستان این دانسته که ممکن است بیکاری در این کشور در کوتاه مدت 40% افزایش یافته و احتمال دارد که قدرت خرید خانواده ها 44% کاهش یابد. با تسلط طالبان بر افغانستان، ارزش افغانی در برابر دلار نیز کاهش یافته و بسیاری افغان ها میگویند که نمیدانند مخارج خانواده ایشان را چگونه تامین کنند. قبلا سخنگویان طالبان گفته بودند که برای حل مشکلات اقتصادی افغان‌ها در تلاش جلب کمک‌های بشری از کشورهای همسایه و سایر کشورهای جهان هستند. بر اساس یک گزارش نیویورک تایمز در 6 ماه گذشته به دلیل رکود اقتصادی بیش از 1 میلیون تن از افغانستان مهاجر شدند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
نو هفت دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. شنونده عزیز، در حدود 11 دقیقه خبری این ساعت برخی پیام‌های را هم از شما داریم و منتظر باشید. شما را از شنونده‌های ما برای ما پیام گذاشتند و می توانید شما هم پیام‌های صوتی به واتساپ رادیو آزادی بفرستین. شماره ما هست 0042-022-11-24-601. گزارش‌ها در مورد افغانستان را ادامه می‌دهیم. قماندانی امنیه کابل می‌گوید تحقیق در مورد کشته شدن یک دکتر را آغاز کرده. دکتر فضل احمد روز جمعه در منطقه دیمهزنگ کابل پس از آن که از توقف موتر خود برای تلاشی خودداری کرد، به ضرب گلوله توسط نیروهای طالبان کشته شد. روز گذشته نیز در تیراندازی بر یک ریکشا در منطقه چهارسوی شهر کندهار یک زن کشته شد و دو تن دیگر زخم برداشتند. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
مقام های طالبان می گویند که یک عسکر آنها در ارتباط به قتل دکتر فضل احمد در کابل دستگیر شده و تحقیقات در این زمینه ادامه دارد. خالد زدران سخنگوی قماندانی امنیه کابل شب گذشته به رادیو آزادی گفت که آنها از وقوع این رویداد متاثر شدند.
قماندانی امنیه کابل یک محافظ امنیتی را به ارتباط این قضیه دستگیر کرده که تحت تحقیقات قرار دارد. به همین ارتباط یک هیئت مشترک قماندانی امنیه کابل و وزارت امور داخله به رهبری زین الله عابر برای تسلیت و کمک نقدی با خانواده شهید به منزل آنها رفتند.
شهید نقدی مرست په مخده دوی کور ته ولاړ.
بر اساس گزارش ها روز جمعه بعد از این که دکتر فضل احمد از توقف در یک پوسته تلاشی طالبان در کابل خودداری کرد، طالبان به سوی موتر و تیراندازی کردند و او در نتیجه کشته شد. در تازه ترین رویداد روز گذشته طالبان مسلح در منطقه چهارسو در شهر کندهار بر یک ریکشا تیراندازی کردند که در نتیجه یک زن کشته و دو تن دیگر زخمی شدند. یک منبع به رادیو آزادی گفت که این تیراندازی توسط یک گزمه طالبان صورت گرفته. آصف حکیمی سخنگوی پلیس کندهار این رویداد را تایید کرده گفت که پس از بررسی جزئیات را با رسانه‌ها در میان خواهد گذاشت. در ماه گذشته نیز خانواده دختر به نام زینب در غرب کابل ادعا کردند که این دختر توسط طالبان کشته شده. احمد الله وسیق معاون سخنگوی طالبان در ابتدا گفته بود که ادعای خانواده زینب صحت ندارد، اما بعد محمد نعیم یکی از سخنگویان دیگر طالبان چند روز بعد گفت که زینب سهواً کشته شده، قاتل او دستگیر گردیده و مجازات خواهد شد.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 3.5.
مقام‌های وزارت صحت عامه حکومت طالبان میگویند تنها در یک هفته گذشته 59 تن از مبتلایان به ویروس کرونا در افغانستان جان باختند. به گفته مقام‌ها آمار مبتلایان بیماری کووید 19 هر روز در حال افزایش است. در این میان وزارت صحت عامه حکومت طالبان میگوید که روزانه به طور اوسط بیش از 10,000 تن در سراسر افغانستان واکسین ضد کرونا را دریافت می‌کنند و تا اکنون 8 میلیون شهروند این کشور واکسین شدند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
پیشروی ویروس کرونا در افغانستان و سیستم نیمه فلج صحی برای درمان بیماران این ویروس. وزارت صحت عامه طالبان میگوید آمار مبتلایان بیماری کووید 19 در کشور از شروع سال روان میلادی در حال افزایش است. بر اساس آمار این وزارت در یک هفته گذشته 4003 رویداد مثبت ویروس کرونا در کشور ثبت شده و از این میان 59 تن جان باختند. جاوید حجر سخنگوی وزارت صحت عامه طالبان:
به صورت کل از شروع جنوری تا به حال در حدود 12,892 واقعه مثبت داشتیم. در کل 136 نفر تا فعلا فوت داشتیم. با دستورت مجموعی گفته میتونیم از شروع جنوری تا به حالا گراف مبتلایان و همچنان تلفات ویروس کرونا سیر صعودی را داشتند.
مسئولان در این وزارت با وجود هشدار از افزایش شیوع ویروس کرونا اما میگویند از 38 مرکز تداوی بیماران کووید 19 در 5 ماه اخیر فعالیت 21 مرکز به علت نبود امکانات مالی به حالت تعلیق درآمده است. فرشاد باشنده هرات نیز افزایش همگیری کرونا را در شرایطی که مردم هیچ توجهی به آن ندارند نگران کننده میداند.
متاسفانه در افغانستان هیچ توجهی به مهار کرونا صورت نمیگیرد، نه واکسین انجام میشود نه در شفاخانه امکانات کافی وجود دارد. اگر می قسم دوام داشته باشد تمالا فاجعه انسانی در افغانستان رخ بده و نه طالبان امان ظرفیت ندارم که کرونا رو بتونم مدیریت کنم.
در حال رویدادهای مثبت ویروس کرونا افزایش یافته که به گفته جاوید حجر سخنگوی این وزارت در حکومت سرپرست طالبان روزانه بیش از 10,000 دوز واکسین کرونا میان شهروندان کشور تطبیق می شود. بر اساس آمار این وزارت در یک سال گذشته 8 میلیون دوز واکسین از سوی شهروندان افغانستان دریافت شده که از این میان نزدیک به 4 میلیون آن بعد از مدت طالبان دریافت شده است. سازمان صحی جهان اما آمار تطبیق واکسین ضد کرونا در افغانستان را تا 14 فوریه 5,321,000 اعلام کرده است. با این حال به گفته مسئولان وزارت صحت طالبان همین اکنون 3.5 میلیون دوز واکسین سینوفارم، جانسون و استرازنیکا در 377 مرکز در افغانستان وجود دارد. آمار رسمی سازمان صحی جهان نشان می‌دهد که از آغاز سال 2020 تا روز جمعه 18 فوریه 2022 1,673 تن در افغانستان به ویروس کرونا مبتلا شدند و از این میان 7,524 تن جان باختند.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان:
از دست زدن به روی خود، به ویژه دهان، بینی و چشم خودداری کنید.
اینجا رادیو آزادی است. ساعت هم 9:14 دقیقه به وقت افغانستان شد. یونیسف صندوق کودکان سازمان ملل متحد میگوید در یک ماه با بیشتر از 8,000 نیازمند در افغانستان کمک کرده. به گفته این اداره از جمله 2 میلیارد دلار درخواست شده برای سال 2022 تنها 15% آن را دریافت کرده است. بر اساس گزارش‌های سازمان‌های مختلف بین‌المللی شمار افراد نیازمند و کمک‌های بشری در افغانستان همه روزه در حال افزایش است. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این گزارش.
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف میگوید که در جریان یک ماه گذشته با بیش از 8000 تن در افغانستان کمک کرده و از این جمله حداقل 5000 تن آنها کودکان بودند. اداره یونیسف در افغانستان دیروز در توییتر رسمی خود نوشته که از اول تا 15 جنوری برای 8500 خانواده بسته‌های زمستانی شامل اقلام مختلف را نیز توزیع کرده. به گفته یونیسف 90 تیم سیار صحی و تغذیه را در 15 ولایت افغانستان مستقر ساخته و تیم‌های آنها برای کودکان مبتلا به سوء تغذیه کمک‌های صحی را ارائه کردند. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف در سال جاری 2 میلیارد دلار کمک‌های بشری برای کودکان در افغانستان درخواست کرده که بزرگترین درخواست در تاریخ سازمان ملل متحد محسوب می‌شود. اداره یونیسف در افغانستان گفته که تا حال تنها 15% بودجه درخواستی برای افغانستان را دریافت کرده. به گفته یونیسف میلیون‌ها آن کارهایشان را از دست دادند و غذای کافی برای خانواده‌ها از جمله کودکان نمی‌رسد. یونیسف تخمین کرده که تا پایان سال جاری تعداد کودکان مبتلا به سوء تغذیه شدید در افغانستان به 3.2 میلیون تن خواهد رسید. وزارت صحت عامه طالبان قطع کمک‌های بین‌المللی با این سکتور را عامل افزایش فقر و سوء تغذیه کودکان دانسته. به گفته این وزارت 88% بخش صحت عامه افغانستان به کمک‌های خارجی وابسته است و با قطع کمک‌های بین‌المللی بیش از 2300 مرکز صحی در افغانستان بسته شده است.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریبی نمیرسد.
دمی اواخر برسانایی که ما کار میکردم 20 تن از خانمها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما هم رادیو زدیست که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی در 20 سالگی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
ساعت 9:17 دقیقه به وقت افغانستان شد. حالا هم بپردازیم به یکی از مسائل جهانی، این که رئیس جمهور اوکراین میگوید کشورش در برابر روسیه یک سپر است. با تمرکز نیروهای روسیه در نزدیکی مرز با اوکراین تنش‌ها میان مسکو و غرب افزایش یافته. وزیر دفاع آمریکا دیروز گفت که روسیه آماده حمله بر اوکراین است. آرش همایون باز هم جزئیات دارد.
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید تحت تهدید کنونی حمله روسیه اوکراینی ها تلاش میکنند به بهترین شکل ممکن زندگیشان را بگذرانند. زلنسکی دیروز در نشست امنیتی مانشان در جرمنی گفت اوکراین با یا بدون شرکا از خود در برابر روسیه دفاع خواهد کرد و اگر جهان میخواهد به اوکراین کمک کند باید به این کشور اسلحه بفرستد. با گفته ولادیمیر زلنسکی اوکراین یک سپر در برابر روسیه است و در مواجهه با تهاجم ترسناک روسیه سزاوار حمایت بیشتر است. کشورهای غربی میگویند که روسیه حداقل 150 هزار تن از نیروهایش را در امتداد سرحد با اوکراین مستقر کرده و آماده حمله بر آن کشور است. روسیه هر گونه طرح حمله بر اوکراین را رد میکند. اما لوید آستن وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا دیروز در جریان سفر به لیتوانیا گفت که اردوی روسیه آماده حمله بر اوکراین است.
عملکرد روسیه صرف بیشتر ائتلاف ما را تقویت کرد. آقای پوتین گفته که نمیخواهد ناتوی قوی را در جبهه غربی خود ببیند، اما طور که قبلا هم گفتم این دقیقا چیزی است که دریافت میکند.
کامیلا هاریس معاون رئیس جمهور آمریکا نیز دیروز در نشست امنیتی مونشان در جرمنی گفت که در صورت تهاجم روسیه بر اوکراین قلمرو شرقی ناتو را تقویت خواهند کرد. بر اساس خبرگزاری رویترز دیروز لوفتانزا شرکت هوانوردی جرمنی اعلام کرد که به دلیل احتمال حمله روسیه بر اوکراین سر از فردا 21 فوریه پروازها به کیف پایتخت اوکراین و شهر هدسه را به تعلیق در می آورد. روسیه در سال 2014 میلادی شبه جزیره کریمیای اوکراین را با قلمرو خود ملحق ساخت و از جدایی طلبان در شرق اوکراین در جنگ بر ضد حکومت آن کشور حمایت می کند.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
سپاسگزار که تا این دم با ما امراه هستید و در ادامه با سلطان محمد سرور و مطالب تهیه شده باشید.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
با سلام مجدد در ادامه برنامه از اینها به تفصیل میشنویم.
هم از نتیجه و همکاری سر
یک زن فراهی بعد از گزارش های رادیو آزادی رئیس امور زنان این ولایت گمشته شد. کودکان متعلم در پروان شکایت دارند.
یک روز استاد می آید، یک روز نمی آید. با استادان باش نمی تن، کتاب نداریم، شاگردان نمی آید.
و پیام های شما عزیزان را هم نشر می کنیم.
من خودم شخصا 9000 معاش داشتم، 20 سال سابقه کاریم هست و از معاش ما 1200 افغانی کم شده.
پس از نشر دو گزارش رادیو آزادی مبنی بر لغو اداره امور زنان، عدم پرداخت معاشات کارکنان و نبود هیچ نهاد برای دادخواهی زنان در فرا و نیمروز، حالا مقام‌های حکومت طالبان به مشکل این زنان تا حد رسیدگی کردند و برای اداره امور زنان فرا سرپرست تعیین کرده است. جزئیات بیشتر را در گزارش همکار ما می‌شنویم که با سخنان خانم نورسی آغاز می‌شود.
ای هم از نتیجه و همکاری رسانه ها می باشه که رسانه ها چشم گوش مردم است. اگر رسانه نباشه یک جامعه خاموش می مانه.
رادیو آزادی حدود یک ماه پیش دو گزارش از مشکلات زنان و فرا و امروز به نشر رساند. مرضیه نورزی عامر اجرایی ریاست امور زنان و فرا در حکومت پیشین به رادیو آزادی می گوید که پس از دادخواهی پی در پی مبنی بر مشکلات خانمای فرا و نشر چندین گزارش از طریق رادیو آزادی، حالا مقام های محلی حکومت طالبان بر اساس مکتوبی او را به عنوان سرپرست اداره امور زنان و فرا تعیین کرده است و معاشات چندین ماهه تمام کارمندان این اداره نیز پرداخت شده اند.
ما در قدم نخست از رادیو صدای آزادی جهان سپاس میکنیم که ما در قسمت دادخواهی و حمایت از حقوق ما همکاری کردن و صدای ما گرفتن به گوش مقامات و به گوش مردم، ما به گوش جامعه جهانی طریق رسانه رساندن و دادخواهی کردن، خیلی ما همکاری کردن تا موفق شدیم که امروز ما از حقوقی که باید میداشتیم از معاش و تعیین سرپرست به حکم مقام ولایت و به فرمان رئیس الوزرا و به حکم مقام ولایت ما سرپرست تعیین شده.
بانو نورزی از این اقدام مقامهای حکومت سرپرست طالبان خرسند است، اما می افزاید برای رسیدگی به حل مشکلات خانم ها باید ساختمان امور زنان این ولایت که فعلا اداره امر معروف است دوباره در اختیار کارمندان امور زنان قرار گیرد.
ما امیدواریم که بیشتر توجه کنه به ما در قالب رسمیات و صلاحیت حقوق مربوطه، نه تا در چوکات ماش، فقط ما میخواییم کار کنیم دوشادوش برادران. خوب
در امینار شمار از فعالان حقوق زن در فرا از این اقدام حکومت سرپرست طالبان خرسند هستند، اما میگویند که باید وزارت امور زنان در کابل و ریاست امور زنان در ولایات دوباره فعال گردد تا خانم ها زیر یک چتر برای رسیدگی به حل مشکلات زنان کار کنند. پروین طوفان و مترا نعیمی دو فعال حقوق زن در فرا برادو آزادی بیشتر گفتند.
ریاست امور زنان یکانه مرجعی است که زنان به بسیار راحتی به خاطر رفع چالش ها و مشکلات خود مراجعه می کنند. از دولت امارات هم خواهش می کنیم که ریاست امور زنان در ولایت فرا هست و در ولایات دیگر هست، وزارت امور زنان فعال بسازند.
طالبان می خواهند دوباره ریاست امور زنان فعال کنند و یک شخص به عنوان سرپرست انتخاب کردن اقدام نیکی است. به نظر من در هر زمانی که باشه چنین وزارتی ایجاد بشه یا یک چیز دیگه بدیل از این که خانم ها بتونن با مراجعه به اون مکان مشکلات خود را حل کنند، شعبه های دومی در ولایات فعال باشه برای رسیدگی به امور خانم ها.
تلاش کردیم تا در این مورد نظر مقام های محلی طالبان را نیز داشته باشیم، اما قاری بدرالدین سرپرست اداره اطلاعات فرهنگ فرا به پیام ها و تماس های مکرر رادیو آزادی پاسخ ندادند و وزارت امر معروف و نهی عن المنکر همچنان در این مورد معلومات ارائه نکرد. اما ذبیح الله مجاهد، یک سخنگوی حکومت طالبان، به رادیو آزادی گفت که هدف این اقدام آموزش های دینی به خانم ها در این سمت است.
اول که در موضوع به تعقیب کو خدا دبیل مسئولیت لپاره ده، یعنی باقی برخی کسی با دینی برخی که لارخوانی که او په دې برخه کې به خزینه وته په اسلامي معلوماتو او پروګرامونو کې حکومت کوي دغه برخه کې وي زما په باور خو بیا هم زموږ تقریبا هم سي نږدې ماهیت څه ده.
پس از سقوط نظام جمهوریت و بازگشت دوباره طالبان به قدرت در افغانستان، طالبان در گام نخست وزارت امور زنان را لغو اعلان کردند و تمام ریاست های امور زنان در ولایات را به اداره امر بالمعروف و نهی از منکر نامگذاری کردند.
آغاز مکتب ها در پروان و آمادگی خانواده هایی که کودکانشان به مکتب می روند. ولی خبر از آغاز تدریس در مکاتب خصوصی هنوز نیست. این که چرا در این گزارش همکارم میشنویم که با صدای یک کودک متعلم آغاز میشود.
من در دلم آرزو داشتم که یک انجینر شم، اما آرزو این در دلم پایید. آینده نامعلوم است.
یوسف 10 ساله 6 ماه پیش در یکی از مکاتب خصوصی در مرکز ولایت پروان در صنف 5 سرگرم آموزش بود.
ما سابق در مکتب خصوصی بودیم، درسش بسیار خوبش بود، استادایش خوبش بود. بختر یک سر ما کوشش میکنن که ما فیس میدادیم از درس، استادا سر ما کوشش میکنن. سابق و ریال نیست، درس مکتب خصوصی بسته شده. حالا ما آمدیم در مکتب دولتی خود تبدیل کردیم. حالا اوجا درس خواهی نیست، یک روز استاز می آید یک روز نمی آید، با استازان باش نمی تن، کتاب نداریم، شاگردان نمی آیند.
پس از برگشت طالبان به قدرت که وضعیت اقتصادی افغانستان دچار بحران شد، مکاتب خصوصی نیز از سایه این بحران به دور نماند. مسئولین برخی از مکاتب خصوصی در ولایت پروان میگویند بیکاری، افزایش فقر و فرار سرمایه گذاران از عوامل ورشکستگی مکاتب خصوصی در این ولایت است. یوسف متعلم در صحبت با رادیو آزادی میگوید به خاطر اینکه فیس ماهانه مکتب خصوصی را خانواده اش پرداخت نتوانست، دیگر به مکتب نرفت. او را پدرش 5 ماه پیش به مکتب دولتی شامل کرد. فیس یک مکتب خصوصی در ولایت پروان ماهانه از 2 تا 3 هزار افغانی است. یوسف تنها شاگرد نیست که از رفتن به مکتب خصوصی محروم شده است. مریم 11 ساله نیز در یکی از مکاتب خصوصی در شهر چاریکار مرکز ولایت پروان در صنف 6 درس می‌خواند. اما حالا اوضاع برای او تغییر کرده.
ما در مکتب خصوصی می رفتیم، اونجا درسایش خوبش بود، استادا خوبش درس می دادن، انگلیسی هم درس می داد، کمپیوتر هم درس می داد، بسیار سر ما کوشش می کرد. دیگه عمله ما را می برد می آورد تا خانه. دیگه کتاب داشتیم به اندازه کافی که بخوانیم. حالا وقتی که مکتبای خصوصی بسته شد، ما در مکتبای دولتی سپارچه کردیم. اینجا درس خوبش نیست، کتاب نیست که ما درس بخوانیم. دیگه ما آرزو داشتم که دکتر شوم. وقتی که شرایط می بینم فکر می کنم که چیزی که من میخواهم نمیتانم در آینده شوم.
به اساس معلومات ریاست معارف ولایت پروان، در این ولایت 15 مکتب خصوصی در جریان 15 سال ایجاد شده بود که صدها شاگرد را تحت پوشش قرار داده و برای 10 نفر زمینه کار را فراهم کرده بود. به گفته این ریاست، در حال حاضر اکثر این مکاتب به دلیل نبود عاید بسته شدند و شماره اندکی باقی مانده که آنها نیز در حال ورشکستگی قرار دارند. نوراقا شمال، مدیر یکی از مکاتب خصوصی در ولایت پروان، در مورد وضعیت کار و فعالیتشان این گونه حکایت دارد.
قبل از تحول درس‌ها جریان داشت، مکتب ما مقام اول داشت، ما در خدمت اولادی وطن بودیم. بسیار یک فیس کم ما اینجا از والدین عرض میکردیم. یک مکتبی بود که ما بتانیم از در خدمت بر وطن شیم. تحول آمد، شاگردای ما تعدادش کم شد. به حال فعلا کورس‌های زمستانی وجود نداره، فعلا مکتب شاگردان نیستن.
با گفته مدیرین مکتب، در مکتب آنان حدود 350 شاگرد شامل بود. با این حال معلمانی که به خاطر بسته شدن مکاتب خصوصی کارهایشان را از دست دادن میگویند تغییر نظام بر وضعیت زندگیشان تأثیرات ناگوار گذاشته است. حسیب الله صافی یکی از این معلمان است که در یکی از مکاتب خصوصی پروان زبان انگلیسی و مضامین ساینسی را تدریس میکرد.
تأثیرات منفی خود در تمامی عرصه‌های زندگی وارد کردن، بالخصوص در زندگی معلمین، به خاطر از اینکه بیشترین شاگردای ما که بودن پدرایشان در جای مختلف ویفای وظیفه میکردن، وقتی که وا بیکار شدن فرزندانشان از این مکتب و مکاتب خصوصی به دولتی سپرسه میکنن یا انتقال میتن. وقتی که انتقال دادن سر عواید مکاتب خصوصی تاثیر میارن، یعنی معاش ما یا عواید ما تقریبا 7,500 افغانی بودن.
پیام ها و نظریات شما.
سلام علیکم به شما حضوری رادیو آزادی که دست اندر کاران شد تمام شنونده های محترم رادیو. من میخواستم بخاطر مشکلاتی که دامنگیر معلمین صحبت کنم که با وجودی که قدر قیمتی از یک بزیاد
تا 3000 هم بالا رفته بود و فعلا هم تا 2000 هست و مثلا تمام مواد اولیه هم قیمت هست. با وجود این هم یک معلم که از 7000 شروع ویلا در نهایت از 10000 هم معاش نداشت، کسی که به معاش بلند بود. من خودم شخصا 9000 معاش داشتم، 20 سال سابقه کاریم هست و از معاش ما 1200 افغانی کم شده. این عدالت خونه است که معاشی که بلند هم هست کم میشه و معاشی کم هم هست کم میشه.
ما از ولایت پرا از ولی پرچمن هستیم، مثلا مهاجر هستیم به شهر قندهار. خیلی جای سختی مواجه هستیم در ولی ما کمک نمیشه، همه مال مالات ما همه بزر برف شد.
پیام شما